بخوایم ببینیم این خطبه قدیر نتیجهش برای بعد پیغمبر چی بود. باز اینو من تقدیم میکنم. یک، نتیجهش برای ایام سقیفه، یعنی اون روزایی که خلافت رو غصب میکردن چی بود؟ این زمان اول. زمان دوم، نتیجهش برای اون موقعی که سقیفه غصب کرد و نشست روی کرسی خلافت و منبر پیغمبر تا زمانی که امیرالمؤمنین سلام الله علیه خودش خلافت رو به دست گرفت، یعنی 25 سال بعد از اون. زمان سوم، در طول زمانها تا زمان ما که امروز هستیم، نتیجه این خطبه قدیر چی بود؟ چهارم، از زمان ما تا روز قیامت نتیجه اون خطبه قدیر چی بود؟ و آیا واقعا نتیجه معقولیه یا نتیجه خیالیه؟ این چهار مرحله رو برای بعد از پیغمبر بنده میخوام عرض کنم. خب، حرف اول، بعد از پیغمبر تو گیرودار غصب خلافت، حضرت زهرا امیرالمؤمنین در سخت‌ترین شرایط، کدوم سخت‌ترین؟ حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی دید در آتش میخوان بزنن، آمد پشت در خانه نشست. موقعی که میخواستن در رو بشکنن بیان تو، پشت در خانه نشست. عمر از پشت در فریاد زد برای چی علی نمیاد با ما بیعت کنه؟ حضرت زهرا میدونه پشت در چی گفت؟ فرمود آیا روز قدیر چیزی باقی گذاشته؟ آیا اتمام حجت قدیر برای شما کافی نبود که امروز اومدید او رو برای بیعت ببرید؟ این تو ذهنت داشته باش. امیرالمؤمنین رو ریختن تو خانه، در رو شکستن، آتیش زدن، اومدن تو خانه، الی آخر تناب سیاه به گردن امیرالمؤمنین انداختن، تناب رو از دو طرف دور گردن حضرت پیچیدن، یک طرف تناب رو عمر گرفته، یک طرف تناب رو یا قنفذ یا خالد، دارن تناب رو میکشن، یه عده‌ام امیرالمؤمنین رو هول میدن به قول ما به سمت منبر ابوبکر که باید بیعت کنی. بردن جلوی منبر، ابوبکر نشسته بالای منبر، امیرالمؤمنین ایستاده، تناب به گردنش، شمشیرها رو بالای سر حضرت گرفتن برهنه، گفتن یالا یا بیعت کن. فرمود و اگه نکنم، گفتن اذن والله نقتلک، به خدام قسم می‌خوردن که بتونن قسمشون رو عمل کنن به اون خدایی که قبول نداشتن، قسم می‌خوریم که اگه بیعت نکنی می‌کشیمت. امیرالمؤمنین زیر شمشیر با این تناب فرمود آیا انسیتم که پیغمبر در روز قدیر در باره من چی فرمود؟ کجا ببین داره به قدیر احتجاج میکنه؟ ببین اون خطبه کجا به درد خورده؟ ببین پشت در آتش گرفته از این خطبه استفاده شده. حالا اینجا بدون شوخی ممکنه بعضیا، مثلا حالا ما که اینجا نشستیم اینجور نیستیم، مثلا بعضی از جوانایی که به هر حال تو کوچه و بازارن اینجور حرفا رو بشنفن، بگین که مثل اینکه شما رو تخیل برداشته. خب حالا مثلا اونجا امیرالمؤمنین احتجاج نمی کرد، مثلا چی می شد؟ مثلا آسمون زمین می مال. اونا که کار خودشونو کردن، حالا مثلا با این احتجاج چی شد مثلا؟ یا مثلا با این احتجاج حضرت زهرا مثلا چه نونی تو روغن رفت؟ مثلا اونا که در رو شکستن و اومدن و حضرت زهرا رو زدن و چی شد پس؟ این چه فایده ای کرد؟ شما دارید دنبال فواید خطبه قدیر داری میگی؟ این شد فایده؟ این شد نتیجه حالا گفتن امیرالمومنین؟ درست، اما حالا مثلا این گفتن چه فایده ای داشت؟ مثلا یه نکته ای رو عرض کنم به عنوان اصل، اونی که در اعتقاد موحدین و اونایی که با خدا کار دارن، حرف اول رو اعتقاد میزنه، حرف دوم رو مرحله عمل میزنه. ببینید حضرت ابراهیم خلیل اومد گفت مردم بت نپرستید، اذیتش کردن، بتا رو شکست، اون بلا رو سرش در آوردن، تو آتیش پرتش کردن، آخرش هم گفتن یا الله از این شهر ما برو بیرون. خب پس سر و ته این قصه چی شد؟ یک کسی خلیل الله این همه زحمت، آخرش هم هیچی به هیچی. اینطوری میگید شما؟ چی میگید جواب شما؟ میگید برای ما مهم نیست که آخرش نمرود حاکم شد یا مثلا نمرود غلبه کرد، اینا همه غلبه های ظاهریه. اونی که مهمه اینه که تا روزگار روزگاره بگن یه کسی بر سر اعتقاد درست و اونی که حرف خدا بود تا اینجا وایستاد که دو آتیش پرتابش کنن و خدا آتیش رو بر او بردن و سلام ها کرد. این تیکه چقدر تو تاریخ کار کرده رو مغز مردم و هدایت کرده. اونی که خدا میخواد اینه، خیلی مهم نیست که حالا نمرود حاکم شد یا نشد. فرعون، مگه فرعون با حضرت موسی یه روز داشت، دو روز داشت، درگیریاش یکی دوتا بود، همش هم زور با فرعون بود، چی شد مثلا؟ آخرش فرعون غالب شد، حالا اون آخر سر خدا میخواست فرعون رو بکشه، انداختش تو رودخونه و الی آخر. ولی منظور بالاخره تو این گیرو داره، اونی که همش اذیت کشید حضرت موسی بود. یعنی برنامه خدا این نشد که حضرت موسی هم یه روز خوشی ببینه، یه راحتی ببینه، یه نفس راحت بکشه. اما نتیجه مطلب این بود که اون چه که اعتقاد خدایی است خودشو نگه داشت، نگذاش اون نامرد غالب بشه و له بکنه فکر رو، نه له بکنه ظاهر رو. دیگه از همه اینا بالاترش کیه؟ ارباب و مولامون آقا سید الشهدا سلام الله علیه. هیچ پیغمبری، هیچ ولی خدایی، هیچ وصی پیغمبری ندید آنچه آقا ابی عبدالله دید. دیگه از این بالاتر که به اسم خود اسلام بدن بیسهر رو زیر پسوم اسب ها ببرن، آب از آب تکون نخوره، دیگه بالاتر از این، دیگه بالاتر از این اصلا تصور نمیشه. خب چی شد؟ حالا چند سباه یزیدی حکومت کرده، بنی امیه همشون حکومت کردن، بالاخره رفتن. چی موند؟ این که اون مرد خدا، حرف خدا موند، به پای حرف خود. اصلا تمام انبیا کارشون همینه، تمام اولیا کارشون همینه. اگه راجع به سقیفه حرف داری باید بری تمام انبیا رو زیر سوال ببری. از اون ور تا امروز هر چی اولیاء خدا مظلومیت کشیدن همه رو باید زیر سوال ببری. به عبارت دیگر اصلا اینجوری نمیخواست. سقیفه راضی بود امیرالمؤمنین بیاد یه دونه دست معمولی بدون اون اجبارا، همچنین صاف و ساده با ابوبکر دست بده، هرچی امیرالمؤمنین میخواست به پاش میریختن. چرا امیرالمؤمنین اینقدر مقاومت کرد؟ چرا باید اینطور تناب به گردنش بیاندازن بکشن؟ برای اینکه تا عالم عالمه بگه ببینید من نرفتم زیر بار، ببین من قبول نکردم. و بدانید، اینو توجه داشته باشید، حرف خدا رو نذاشتم له بشه، خودم له شدم اما حرف خدا رو نذاشتم له بشه. این یه ایده دینیه. یعنی اگر تمام موحدین رو نگاه کنین اصل حرفشون اینه، مقابلش تمام مادیین دنیا میگن آقا ما میخوایم غالب بشیم، اصلا برامون مهم نیست که فکر خودمونم اگه زیر پا بره رفته، ما فقط غالب بشیم، ما فقط در ظاهر بتونیم دست همه چیزو در دست بگیریم. ولذا وقتی مثلا خیلی وقتا حکم رو در دست میگیرن خیلی از حرفای خودشون هم عوض میکنن، مثل آب خوردن، یعنی براشون اصلا مهم نیست این حرفا. این فرق موحدین و اون کسانی که تو دلشون چیزی به نام توحید و اعتقاد به خدا نیست. حالا بر این اساس نتیجه خطبه قدیر مقابل سقیفه چی شد؟ این شد که بعد از پیغمبر اولش این شد که تمام اهل سقیفه مثل آب خوردن کارشون رو نکردن، هر جا اومدن برن یه سنگ گنده افتاد جلو پاشون. حضرت زهرا اومدن پشت در گفت خب در باز کن علی ابن، اصلا اونجوری نمیخواست. یا امیرالمومنین خودتون پا می شدی میمدی این همه سر صدا نشه دیگه، یه بیعت با ابوبکر میکردی تموم میشد، میشدین. امیرالمومنین این کارو نکرد که نشه این، که همه بدونن یه کسی اومد یه سنگ بزرگ انداخت. سقیفه پس فردا نیاد بگه که دیدید هیچکی چی نگفت حتی صاحب قدیر. اینجا چی میشد؟ اون اعتقاد له میشد، اون حرف خدا میرفت زیر زمین. اما امیرالمومنین فهمید به قیمت تناب به گردنم میام تا حرف خدا نره زیر پا، ولی من میرم زیر پا. خود حضرت زهرا، این سوال نیست برای شما، میدونید که پیغمبر در شب معراج، پیغمبر چند روز قبل از دنیا رفتنش آورد از حضرت زهرا و امیرالمؤمنین و حسنین فرمود جبرئیل نشسته التزام بدید که حریم شکسته خواهد شد، صبر کنید، فاطمه کشته خواهد شد، صبر کنید. ازشون التزام گرفت. حالا در میزنن، چرا حضرت زهرا به پشت در چرا حضرت زهرا بره پشت در؟ امیرالمومنین میرفت، فضه میرفت، حضرت زهرا بره چی؟ حضرت زهرا خودش عمدن داره میره، به استقبال خطر میره که بزنن در و بشکنن و فاطمه رو سیلی بزنن تا روزگار روزگاره بگن و ابوبکر و عمر مثل آب خوردن اون بالا نشستن. یکی بود که بگه نه، فاطمه هرگز به این راضی نبود. همینو میخوانم یک کلمه رو، شما خیلی کلمه کوچیکی میگی زودم رد میشی. نه، تمام اول آخر توحید یعنی همین، تمام اول آخر حرف موحدین تو دنیا همینجا گیر میکنه که اونایی که دین ندارن از بغل خیلی چیزا مثل آب خوردن رد میشن، یک کسی که موحد و خدا رو در نظر داره میبینه اینجا. حالا اونا معصومن، وظیفه خودشونو میدونن، به ما ربطی نداره تکلیف تعیین کنیم. ما داریم منظره رو از باب اینکه چرا اینجوری نه چرا اونجوری. پس آنچه که از احتجاج بر قدیر و مقاومت صاحب قدیر اتفاق افتاد، اولین معناش این بود که آی مردم عالم، تا روز قیامت بدونید سقیفه هرگز نمیتونه مهر بر حق بودن رو خودش بزنه. برای اینکه ببینید مقابلش صاحب قدیر ایستاد، به قیمت سنگینی ایستاد، همسرش فاطمه سیدت النساء رو بین در و دیوار له کردن برای اینکه به این سقیفه رو برپا بکنن. خب این دیگه از این بالاتر چیزی موحدین نمیخوان، ولو در چشم غیر موحدین این کار ارزشی نداره. بودن اینقدر که سر و صدا نمیخواست، اینقدر که پهلو شکستن و اینا قیمت نه، برای اونا این قیمت هست، ولو اینکه برای اینها نباشه. و برای من و شما هم همین مطلب باید ثابت باشه. یعنی ما اصلا در طول تاریخ ایدمون این نیست که مثلا امام صادق سلام الله علیه مقهور منصور واقع شد یا نشد. امام صادق امام صادقه، میخوام 100 سال سیاه منصوری باشه میخواد نباشه، میخواد اون منصور غالب باشه میخواد مغلوب باشه، هیچ فرقی برای ما نداره. امام رضا و مأمون، برای ما چیزی به نام مأمون وجود نداره. ما امام رضا رو امام خودمون میدانیم، معصوم میدانیم، منتخب من عند الله میدانیم. مأمونی باشه این بساطا اتفاق میفته و تموم میشه، نباشم باز به درک اسفل و سافلی نبود. اصلا بود و نبود مأمون چیزی نیست که ما روش فکر بکنیم. اصلا اگه فکر میکنیم به همین که حضرت رو مسموم کرده گریه میکنیم، بیشتر از این اصلا ما برای مأمون ورقی قائل نیستیم. حالا اجازه بدید یک کلمه رو برای اینکه تنوعی بشه، مأمون خیلی شورش رو در آورد در اذیت کردن آقای امام رضا در مرو، تو بهار و لنوار ببینید این قصه رو، به طوری که چند تا از اصحاب حضرت که دور و برشون بودن گریه کردن به مظلومیت آقا، که آقا این واقعا شما رو دیگه هر جوری بلده اذیت میکنه، موذی هم هست در ظاهر، خودشو محب به شما نشون میده. حضرت فرمود که خدا قدرتش بالاتر از این حرفاست، میخواهید ببینید به دست ذلیل‌ترین خلق خدا خدا خارش بکنه؟ همین الان. ای ما که اینجا نشستیم، اینجا هم قصر مأمونه دیگه، حضرت خونش بغل قصر مأمون بود، خبر نیست چجوری اینم تو قصرش داره کیف میکنه. حضرت فرمود همین الان یکی از اصحابش فرمود پاشو برو از پشت بون نگاه کن ببین چه خبره. نگاه کردید یه زن زانیه پرچمدار بود تو شهر مرو، خیلی کثیف بود، همه میشناختنش. آقا این پرچم گرفته جلو، یه عده اراذل و اوباش دور خودش جمع کرده، یه جمع عظیم دارن میان قصر مأمون از ریشه در بیارن، اینطوری دارن حمله میکنن. یک اراده امام بکنه تمامه. میگه یه لحظه خیال کردم دارم خواب میبینم. یعنی چی؟ اولا این چطور جرأت کرده با این همه لشکر؟ بعد اون وقت کجا داره میاد؟ میاد قصر مأمون. میگه یه وقت نگاه کردم این که داره میاد به مأمون خبر دادن، مأمون پا برهنه از این در قصد در اومد شروع کرد به فرار کردن. مأمون نگاه کنید، برای ما و ذهن و عقل و فکر و اعتقاد ما اینه مسئله. حتی مأمون کیلو چنده؟ هارون میگه آفتاب از هر جا بگه، من با گفتن اینه 50 تا سید و سر میبره. اینا که خوب باید خباست که کاری نداره، آدم هر غلطی میتونه بکنه، اما این آدم چه ارزشی داره که ما اصلا رو آرمونش حساب کنیم؟ موسی بن جعفری که میتونه توی زندان کسی رو که برای اذیت کردنش فرستادن هدایت بکنه، این برای ما حسابه، این برای ما امامه. خب حالا حاشیه نرم از مطلب، این مال نسل اون روز و اون اتفاقی که توی سقیفه افتاد. حالا سقیفه تموم شد، ارتد الناس بعد رسول الله، که جلد 28 بهار رو نگاه کنید، پر این روایت، یه روایت نیست، اسناد محکم از چند تا امام هم هست، ارتد الناس، از خود پیغمبرم هست، ارتد الناس بعد رسول الله الا ثلاث، سه نفر باقی موندن، سلمان و ابوذر و مقداد، بقیه مردم همه دینشون رو زیر پا گذاشتن، یعنی رفتن با ابوبکر و عمر بیعت کردن ولو از ترس. حالا این یکی از ترس و از روی نخواسته بیعت کردن، درست دلشون با امیرالمومنین بود ولی بالاخره اون کاری که نباید کردن از ترسشون. از امام میپرسه یا ابن رسول الله یعنی واقعا؟ حضرت میفرماید بله، اما یادت نره، ثم ان الناس رجعوا بعد و تابوا، خدا چوب ور نمیداره همه رو بریزه تو جهنم، خدا کباب پزی با نکرده. حرف اینه که بالاخره مرتده رو شدن، از دین رفتن بیرون، اما بعدن یکی یکی اومدن گفتن یا امیرالمومنین ما غلط کردیم، ما اون روزی که باید کمکت میکردیم نکردیم، ما رو ببخش. باشه، خدا قبول میکنه. خطبه قدیر اینو میخواست، اینقدر زور خطبه قدیر زیاد بود که اینا با اون بساطی که در و آتیش زدن و ریختن و اینقدر زور داشتن و هر غلطی دلشون خواست کردن و از تک تک مردم به اجبار بیعت گرفتن، یه همچین زوری به فاصله یه ماه یا دو ماه نکشید، یکی یکی می اومدن پیش امیرالمومنین توبه می کردن با حضور همونها، یعنی اونا سر کار بودن و همون حال می اومدن عشق می ریختن، می گفتن آقا ببخش ما اون روز غلط کردیم. من حالا بعضی روایات هست که هم وقت نیست و هم اینقدر مسئله شدیده که انسان گاهی میگه تو اذهان عمومی خدایی نکرده یه مطالبی ایجاد نشه که نشه شبهه رو جواب داد. اما از یکی دو از اصحاب خیلی بزرگ پیغمبر بعدها، مثلا حدود 30 سال بعد از سقیفه، میرن میپرسن که ببینم این که ارتدن ناس یعنی شما هم؟ بله. میگه بیا در گوشت بگم، یک طوری شد که ما هم بله، اما ما بعدن رفتیم عذرخواهی کردیم، توبه کردیم. من اسمشون رو نگفتم برای اینکه واقعا حرمت اون اصحاب پیش هممون محترمه، اما بالاخره ابوبکر و عمر یه همچین زوری داشتن، یه همچین کاری کردن که اونا رو هم به زیر کشیدن، اونا رو هم لغزوندن، اونا رو هم وادار کردن ولو اینکه توبه کردن. خب خطبه قدیر زور خودشو نشون داد که آی سقیفه ای که با این سرعت پیش رفتی همچین هم نیست، صبر کن، حالا بذار خطبه قدیر سبز شه بیاد بالا ببین چی میشه. بعد از امام، فکر کنم امام، حضرت میفرماید به فاصله چند روز 3 نفر شد 7 نفر، ولی خیلیه 3 نفر بشه 7 نفر در حالی که سقیفه آتش زننده در خانه هنوز اونجا نشسته باشه و هی زورش هم داره زیاد میشه، خیلیه. حضرت اسم اون 4 نفر رو میبره، ابو ساسان، کی که نمیخوام اسم ببرم. بعد حضرت دوباره میشموره، میگه بعدش شد 30 نفر. بعد همینطور میاد جلو. حالا من تا اینجا رو خواستم براتون بگم که بدونید خطبه قدیر نتیجه بعدیش برای روزهای بعد از سقیفه بود. تا کی؟ تا روزی که عثمان رو کشتن. عثمان رو چجوری کشتن؟ عثمان نماینده تام الاختیار عمر بود، نماینده تام الاختیار ابوبکر بود، نماینده تام الاختیار سقیفه بود و تازه داشت ثمره سقیفه رو میچید، چون اونا زمین سازی کردن تا برسه یه روزی که بشه اونجوری که میخوان اسلامو له کنن، به گند بکشن. و عثمان واقعا کاری رو که ابوبکر عمر کردن به ثمر نشوند، دیگه دار و دسته خودش رو همه جا حاکم میکرد، کیلو کیلو طلاهای بیت المال رو برمیداشت، معاویه توی شام بلو از طرف عمر بود بهش فرستاد که خلاصه کارو شروع کن، قصر بساز، فلان کن، دیگه اصلا اسلام از اسلام در اومده بود، شده بود چی؟ سیجعلون الامام تبعدی ملکن وقت سابا، یک پادشاهی که قیصر روم و شاه ایران دیگه باید قبطه میخورد به این پادشاهی. خب به اینجا رسونده بودن کارو، به جایی رسوندن که خلیفه با اون همه اهن و طلب مثل آب خوردن کشتن، اینقدر با ذلت کشتن که مونده بود کسی جرأت نمی کرد از دار و دستش بره جنازه‌شو برداره. خب این اتفاقی بود که برای سقیفه افتاد، یعنی سقیفه نشون داد که ارزشش و باتریش اینقدر بیشتر نیست. حالا همون جماعتی که امیرالمؤمنین رو تنها گذاشته بودن دو روز اول، به اضافه خیلی ها اومدن در خانه امیرالمؤمنین و به حضرت التماس کنن که پاشو بیا خلافت رو دست بگیر، ما مردیم از دست سقیفه، بیچارمون کردین سقیفه. این مزه خطبه قدیر نیست واقعا؟ کیف نداره این که خطبه قدیر نشون داد که هنوز زنده است، با این همه له کردن، با این همه خراب کردن، با این همه آتیش زدن، با این همه جنگیدن، که حالا میگم من هر کدوم از بدعت‌های ابوبکر و عمر، خود منع تدوین حدیثی که از بزرگترین جنایت‌هایی که در حق ما شده، با همه این خطبه قدیر خودشو تازه نشون داد که پس قدیر نمرده، تو دلا هنوز پر قدیره، هنوز خیلی ها قدیر رو میخوان، هنوز امیدها به قدیر زنده است، هنوز به این که امیرالمؤمنین بیاد حکم رو در دست بگیره چشمهای امیدی هست. و امیرالمؤمنین حالا بعد اللتیا و اللتی حکم رو در دست گرفت. سوال من اینه، برای معاویه، برای عایشه 25 سال فرهنگ سازی کرده بودن، زحمت کشیده بودن، حضرت زهرا رو از دلها بیرون برده بودن، عایشه رو جاش گذاشته بودن، در کنار اون برای آنچه که به عنوان معاویه شما میشنوید، برای ما امروز حل این به عنوان نماینده تام الاختیار سقیفه، اینقدر توی شام بساط خودشو پهن کرده بود که اصلا کاری به مدینه نداشت. مدینه میخواد قبول کنه، میخواد نکنه، میخواد ارزش داشته باشه، تو خودش تنهایی به حریف همه چی بود. حالا در مقابل یک گروهی که 25 سال زحمت کشیدن، آقا امیرالمومنین با دست خالی اومد رو خلافت، یعنی توی زمینه ای آمد که همه چی به نفع اون طرف بود، هیچی تو دستش نبود، با این هیچی تو دستش اومد جنگ جمل رو پیروز کرد، آمد مقابل همسر پیغمبر، تونست بجنگه. اصلا این که تونست بجنگه خیلی عجیبه، شما یه طرف همسر شخص پیغمبر بایسته، یه طرف هر کی میخواد باشه، به این راحتی نمیشه مقاومت کرد. اما معلوم شد که هنوز قدیریان زیادن، معلوم شد که هنوز علی ابن ابی طالب تو خیلی دلا هست، علی رغم ظاهری که اصلا دیده نمیشد. این زور خطبه قدیره، این قدرت خطبه قدیره. و همچنین عایشه باورش نمیشد و الا از خونه بیرون نمی اومد. طلحه و زبیر غلط میکردن از جاشون تکون بخورن، اگه به اندازه 1% احتمال مغلوبیت میدادن، اما به این راحتی امیرالمؤمنین مغلوبشون کرد، همشون از بین برد، تار و مار شدن، رفتن پی کارشون تا برسه به نهروان الی آخر. خب از کدام امیرالمؤمنین خونه دل خیلی خورده، اونا سر جاش، اما این اتفاق افتاد یا نیفتاد که دیگه همه میدونن. این در زمینه اتفاق افتاد که تمام اوضاع به نفع سقیفه بود، اصلا مملکت مال سقیفه بود، طرز حکومت مال سقیفه بود، یه کسی اومد از صفر شروع کنه، از صفر اینقدر قدرت داشت. حالا اگه میذاشتن که حضرت به پهن کنه بساط حکومت رو و ابن ملجم این بساط رو نمینداخت، خیلی راحت تر از این حرفا پیش میرفت. خب این زمینه هم تمام شد و حالا ما چون وقتمون کمه، تو 5 دقیقه من بقیه راه دیگه میذارم خودتون طی بکنید. 2 تا نکته دیگر هم بگم و این بحث رو من از باب نتایج قدیر تمام کنم. این روند ادامه پیدا کرد، خلفای بنی امیه، خلفای بنی العباس تا سال 600، بعد از اون خلفای عثمانی تا کی؟ تا همین زمان آتاتورک و رضا شاه خودمون، خلفای عثمانی ادامه داشتن که این دوتا خبیث از طرف انگلیس اومدن که به اصطلاح اون گذشته رو ساقط کردن و خودشون اومدن. یک زمان به این طولانی ادامه پیدا کرد. تو تمام این زمانها حکم و حکومت دست سقیفه بود، مدل سقیفه بود، عملا هر چی تونستن بر ضد خود شیعه و بر ضد فرهنگ شیعه، هر کاری از دستشون اومد با قوی ترین قدرت ها انجام دادن. اینا دیگه خودتون هم میدونید، هم برید نگاه بکنید. با همه این عدد میلیاردی شیعه، نه امروزا، در طول تاریخ خودشو نشون میده. این معجزه نیست؟ این اثر خطبه قدیر نیست؟ این یه فرهنگ نامه ای نیست که تو طول تاریخ تو 20 صفحه موند و زیر زیرکی کار خودشو کرد با این همه ظلم، با این همه غلبه، بازم میبینی این همه عدد شیعه است. پس اینا کجا در اومدن؟ اینا رو کی هدایت کرد؟ اینا رو کدوم اعتقادی تا امروز نگه داشت؟ چطور شد 3 نفر شد 7 نفر، 7 نفر شد 30 نفر، 30 نفر شد امروز میلیاردی؟ امروز چندین میلیون شیعه روی کره زمین دارن زندگی میکنن، هی هم داره جمعیتش اضافه میشه. اینا واقعا ثمره خطبه قدیر نیست؟ کیف نداره؟ برای اساس این که ما هیچ وقت دنبال عدد نیستیم، ما دنبال اینیم که حرف خدا رو نشون بدیم. اونایی که خواهان حرف، دنیای امتحانه، به زور که نمیشه مردم رو وادار کرد، اجباری فایده ای نداره، به دل باید نگاه کرد. ما اینقدر میدونیم که خطبه قدیر به همین تعدادی که هست اون دلهای آماده رو گم نکرده و دلهای آماده قدیر رو گم نکردن. این اون چیزیه که ما میخواستیم. اضافه شو نه ما، نه هیچ پیغمبری، نه هیچ پیغمبر ما و نه هیچ امامی نتونسته همه کفار دنیا رو مسلمون کنه، همه منافقین دنیا رو آدم بکنه. چرا که دنیا جای همین امتحانه، باید زمینه رو ساخت ببینه کی مؤمن میشه کی نمیشه. اما 2 دقیقه آخر، قدیر به قیامت که نرسیده، تمام که نشده، ما زمان حضرت مهدی داریم. اون روزه که خطبه قدیر محقق میشه، اون روزه که به همه عالم نیشخند میزنیم، میگیم توف بر اون سقیفه شما که بنا بود دنیا از روز بعد پیغمبر مثل زمان حضرت مهدی بشه، نذاشتید، خاک بر سرتون که این کیف دنیا و این کیف آخرت رو مف مفدس دادین، خیال کردین خبری، 2 دستی چسبیدین به سقیفه. ما به شما میگفتیم اینجوری میخواد بشه، نذاشتین، هم ما رو محروم کردین هم خودتون. اما یه روزی هست هنوز و اون روز میاد و اون روز این خطبه قدیر محقق میشه. مگه برای ما کمه؟ مگه این حرف کوچیکیه از نتایج خطبه قدیر که ما با اطمینان خاطر به همه عالم میگیم بدانید که خطبه قدیر یه روزی محقق خواهد شد؟ چه محقق شدنی! چنان به عالم نشون بده که اگر آنچه خطبه قدیر میگه انجام میشد، دنیاتون چجور گلستان میشد تا آخرتتون. یه چیز کوچیکم بگم، ما امروز با اون همه ظلم بنی امیه و این همه امامای ما تو زندان و این همه مقتول و این همه شهید، الان ما با سر چی داریم زندگی میکنیم؟ 110 جلد به هارالانوار. چیه اینا؟ کلمات همون معصومینه. دین ما همینه. با این همه ظلم دین ما در بس جلوونه. کیف کن. یعنی اونی که شما میخوایی یه لقمه نون نیست، اونی که شما میخوایی یه رخت خواب نرم نیست. اینو کفارم به من و شما میدن، اما اینو ما دیگه از جای دیگه نمیتونستیم به دست بیاریم. سقیفه نمیتونه برای ما بهار و لنوار درست کنه. سقیفه نمیتونه از غیب و از کلام پروردگار به ما خبر بده. ما کنار قرآنمون 110 جلد بهار و لنوار داریم، یعنی 110 جلد قال رسول الله، قال امیر المؤمنین، قالت فاطمه الزهرا، قال الحسن، قال الحسین، قال علی ابن الحسین، قال الباقر، قال الصادق، قال الكاظم، قال الرضا، قال التقی، قال النقی، قال العسکری، قال صاحب العصر و الزمان. نتیجه خطبه قدیر فقط همین یکی باشه، فقط همین یکی که ما امروز این همه کلام ائمه رو در حالی که سقیفه در اوج قدرت تار و مار کرده، له کرده، چقدر حدیثامون از بین برده، تازه اینقدر چیز داریم. ما همین الان نیشخند میزنیم به سقیفه، همین الان به اهل سقیفه تمسخر میکنیم، میگیم شما چی دارید عبدالله عمر؟ ما چی داریم؟ قال الصادق علیه السلام. شما کی میتونید اونی که امام صادق گفته از ابو هریره بیارید؟ ابو هریره ای که چند ماه پیغمبر رو ندیده، چندین 1000 حدیث جعل کرده، خودتون اینو نوشتید، تو کتابای خودشونه این. حالا یکی ندین مصیبت‌ها کار نداریم، فقط اینو میخوام بگم، هنوز که هنوز ما سریم، هنوز که هنوز سینه ما سپره، هنوز که هنوز کیف مال ماست، هنوز که هنوز ما همه چی داریم و هنوز که هنوز اونا هیچی ندارن، هنوز که هنوز تو جهلشون غوطه برن، هنوز که هنوز وقتی بخوان افتخارات خلفایشون رو بگن یا باید از جهلشون بگن یا از خماریتشون بگن یا از قضاوت‌های نارواشون بگن یا از هر چی بخوان بگن، یه دونه فضیلت برای اون دار و دسته‌ای که قدیر رو له کردن هنوز نمیتونن بگن. ما چی؟ دریای فضائل و از نقل خودشون چقدر کتاب داریم که برای امامان ما خود اونا گفتن. اینا کمه برای نتیجه خطبه قدیر. برای کسی که موحد باشه اینا لذت نداره. حالا چند سباهی چند ظالمی حکومت کردند و رفتن، ما دلمون میخواست که ائمه باشن، ولی حالا اونو از دست دادیم، ما همه چیزو از دست ندادیم. و السلام علیکم و رحمت الله.